خیر من الف شهر. اینا یه شب، اگه یه شب از هزار ماه خود بیشتره، قدرت اینها چنین نسبتی داره با قدرت ما، چون اینا در عالم امرن. درباره امر جلسه پیش صحبت کردم دیگه، اینا با عالم امر مرتبطن و هم به امرهی یعملون، اینا با امره که عمل میکنن نه با عالم خلق. هرچند امر و خلق هر دوش از آن خداونده، علا له الخلق و الامر. اینا اینجوری هست. گفتم انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. من در باره مبشرا و نذیرا تو سوره احزاب گفتم، به زودی در سوره فتح هم خواهم گفت. مبشرا و نذیرا در یک کلمه این میشه که مبدع همه رفتنها و نرفتنها، مبدع همه اراده های ما پیغمبره. چون شما هر کاری که تو این دنیا میکنید، یا به امید اینه که چیزی به دست بیارید، آرزوی دارید به دست بیارید، یا ترس اینو دارید که یه چیزی از دست بدید، مشکل براتون پیش بیاد، خلاصه یا به سمت یک بشارتی دارید میرید، یا به سمت یک یا از یک انذاری دارید خودتون حفظ میکنید. بالاخره هر چی که دنبالش میدید تو این زندگی، یا به امید یه چیزی به دست بیارید، یا ترس یک چیزی از دست بدید. مگه غیر از اینه؟ هر کاری که میکنید. حالا فرمود پیغمبر مبشرن و نذیرا، تمام بشارت ها دست اوست، تمام انذار ها هم دست اوست، یعنی تمام زندگی شما با او و با دستورات اوست که تنظیم میشه. شاهدنش هم که اشاره کردم، و داعیاً الالله، دعوت کننده به سوی خدا. پیغمبر دعوت میکنه. در سوره شعرا درباره دعوت من حرفای زدم، اونجا بخونید چند مقاله اولشو. پیغمبر داعیاً الالله و سراجاً منیرا، یک چراغ روشن. ترسی اگر هست با این چراغ روشن برطرف میشه. مگه شما از تاریکی نمیترسید گاهی؟ گمراهی اگر هست با این چراغ روشن برطرف میشه. جهالتی اگر هست، مگه نگفتن العلم نور؟ پس جهالت میشه ظلمت دیگه. جهالتی اگر هست با پیغمبری که از میان میره، بقیهش هم شما حساب کنید. ببینید این سراج منیرا چقدر تعبیر عجیبی است، این چراغ نورانی که زندگی ما رو روشن میکنه، ما رو از نگرانی و از ترس و از تاریکی بیرون میبره. سراج منیرا. آیه دیگه سوره احزاب، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، که باید صلوات میفرستید. در همون سوره دربار گفتم صلات اصل لغتش یعنی انعطاف، یعنی منعطف شدن به سوی چیزی، خم شدن به سوی چیزی. دعا رو به همین دلیل گفتن صلات. صلوات خدا رو که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یعنی همین، یعنی خدا و ملائکه متوجه پیامبرن، منعطفن به سوی او. وقتی به شما میگه صلوا علیه، یعنی زندگیتون و هستیتون رو متوجه او و منعطف او کنید، همه چیتون او باید باشه. راحت تر بگم، همه چیتون او هست. خودشناسی پیدا کنید، همون جوری که من عرف نفسه او فقط عرف ربه، به همون ترتیب من عرف نفسه او فقط عرف رسوله، و من عرف نفسه او فقط عرف حجته، که ائمه باشن. دعا هم داریم. حالا ببینید چقدر این پازل به هم پیوسته است. دعا هم داریم. گفته در ایام غیبت این دعا رو زیاد بخوانید. اون موقعی که بدن مادی این پیامبران و ائمه رو دیگه نمیبینید، این دعا رو زیاد بخوانید. آیا هدیان مطمئن کولر ها روشنن؟ خیلی باشه. یکی رو واکن شما خوده، چند تاشو از اون عقب واکن. گفته شده این دعا رو زیاد بخوانید. اللهم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنه إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. خدای خودت رو من بشناسون، اگه تو رو نشناسم پیغمبرت رو نمیشناسم. پیغمبرت رو من بشناسون، اگر پیغمبرت رو نشناسم حجتت رو نمیشناسم. حجتتون من بشناسون، اگر حجتتون رو نشناسم از راهی که باید برم، از راهی که تو برای من میخوای، از دینی، دین به معنی راه هم هست دیگه، میلقدم، پرت میشم. پس شناخت خدا میشه شناخت پیغمبر، شناخت پیغمبر میشه شناخت امام، از اون طرف شناخت خود میشه شناخت خدا. من علف علف سعوف علف علف علف. پس شناخت خود میشه شناخت پیغمبر و شناخت خود میشه شناخت امام. یعنی ما همه چیزمون سر و کار با پیغمبر داره، او همه چیز ما هست، کما اینکه خدا همه چیز ما هست. ما اینو نمیفهمیم، باید بفهمیم. چی شد آیکی هایی نیو فراز پنجره پایین؟ خیلی خوب شد، اتفاقا خیلی باز خوب شد، خیلی عالی شد، فورا خودشو نشون داد. باید او رو بشناسیم، یعنی خودمون رو باید بشناسیم. همه چی ما دست او هست. اینه که در زیارت جامعه کبیره میگید که و ایاب الخلق علیکم و حسابه علیکم. کار مردم دست شماست، حساب مردم دست شماست، همه چی دست شماست، شما همه چیزی. بریم باز در سوره احزاب آیه اسوه، میخواد بری یه سری بیرون بزنی بیای آیه زن زن. آیه اسوه و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، الگوی شما پیغمبره. از دو جهت الگوی شما پیغمبره. یک، ببینید تا کجاها رفته، شما به همه اونجاها میتونید برید، البته همیشه از اون پایین ترید، چون این مسیر بی انتهاست، هیچ وقت به اون نمیرسید، ولی هر جا او رفته شما میتونید برید، شما میتونید معراج برید، شما میتونید به این درجات برسید، الگوی شما اوست، همه میتونن برن. دو، میپرسید چجوری برید، به خود این نگاه کنید، اون چجوری رفت، بهتون گفته چجوری رفتم، بخونید، این سنتشه، اینجوری رفتم، اینجوری به این درجات رسیدم، شما میتونید برسید، الگوی شماست، اسوه شماست، نمونه کار شماست، مبنای تصمیم گیری شماست. من در سوره احزاب درباره اسوه و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه صحبت کردم، همون در عیسای در بود، باز اونجا بخونید. خب زندگی شما پیغمبره، اگر میدانستید. آیه شو گفتم جلسه قبل، سوره انفال، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. زندگی شما اوست. آیه شفاعت، شفاعت، پیغمبر میتونه شفاعت کنه، هم شفاعت در قیامت برای بردن شما به سوی بهشت که بالاترین آرزوی شماست، و هم شفاعت در دنیا برای برآورده شدن حاجت ها و خواسته هاتون. هر کی خواهش میاد خودش بره آب صورتش بزنه. هم شفاعت شما در دنیا برای حاجت هاتون و خواسته هاتون دست اوست، دست اوست. شاید یه روزی درباره سوره و زها با هم دیگه صحبت کنیم، این جملاتی که خداوند به این پیغمبر، به این مرد، به این انسانی که رسید روزی به این درجات وجودی و قرار بود برسه، و ضحا و لیل اذا سجا ما و دعک ربک و ما قلا ولل آخرت و خیر لک من الاولا ولل سوف یعطی ربک فترضا. به زودی انقدر بهت بدیم که راضی بشی، ولل سوف، هنوز معلوم میشه اون موقع پیغمبر هنوز به اون درجه نرسیده بود، پیغمبر بر اثر تعالیم قرآن خودش هم کامل میشد، خدا با پیغمبرش حرف میزد، اول اونو تربیت میکرد، از طریق اون ما رو تربیت میکنه، اول اون رو میرسوند، از طریق اون به ما میگه شما بیاید برسید. ولسوف یعطی که رب بکف ترزا، اینقدر بهت بدیم که راضی بشی. در روایت آمده که این راضی بشیم شفاعته، یعنی بهش میگن، یعنی همه چیز دست خودشه دیگه، جز خداوند همه چیز دست اونه دیگه، کسی از این راضی نشه میخواد به چی راضی بشه؟ اصلا معنی نداره رضایت غیر از این، همه چیز مال اونه، همه چیز دست اونه. و یا آیات دیگری که در قرآن وجود داره که من به بعضی از اونها بعداً اشاره خواهم کرد. خب اجازه بدید کمی من مصیبت نامه با هم بخونیم، بعد من دوباره بعضی نکات دیگر رو برای شما خواهم گفت. از بیت آنتراکس بدیم. باش، همین الان آنتراکس بدیم. بفرمایید چند دقیقه؟ یه روب دیگه یا 20 دقیقه کمی زیاد، یک روب به 6 برگردیم سر کلاس. باشه، من ما میدونم یک کمی طولانی شد ولی من چیزو نداریم، اون بحث تلویزیونی نداریم امروز. خب اونو نداریم، من میخوام یه مقداری بیشتر راجع به پیامبر صحبت کنم، هم جلوتر بریم هم چون تعطیل میشه درسمون. علاوه بر این فکر میکنم توی قسمت بعد حرفای خیلی شنیدنی تری خواهیم داشت درباره ایشون، به نظرم براتون جالب خواهد بود. خیلی خب، یک رب به 6 بفرمایید. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. علاوات میفرستیم کیپاستون هم بذارید پایین بچه ها، شما هم بذارید پایین، خیلی مرتب کنید. خب حالا با این اوصاف این سخنان عطار رو شاید بتونیم روشن‌تر دریابیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دربر لطفش که جان عالمیست، آب حیوان قطره و کوثر نمیست. دربر خلقش که خلق آن است و بس، حله فردوس خلق آن است و بس. دربر جودش متاع خشکتر، یک جو آرد بعضی اما خشکتر. در بر علمش به دست کبریا، هم ملائک خوش چین هم انبیا. در بر حلمش که کوه ساکن است، در زمین صد لرزه ناایمن است. خب من حالا میخوام یک خب حتی حرف روشنی میزنه، میگه بله چه موجودی، لطفش بیکران، خلقش فوق‌العاده عالی، چه میدونم جودش چه، علمش چه، حلمش چه و این قضایی. نکته ای که من امروز میخوام میکنم بیشتر توضیح بدم، آقایی که این پنجره رو ببند خیلی سلاش زیاد. چند دقیقه پیش که استاد بودن پیامبر دقیقاً به این معناست که او با تمام این اوصاف یک انسان است مثل همه ما، که اون مراتب و این درجات رو طی کرده و رسیده به اون جایی که باید رسیده باشه. انا بشر مثلکمی که قرآن دائما تکرار میکنه و به اون میگه که به مردم بگو انا بشر مثلکم، کاملا ناظر به همین مسئله است. من میخوام این موضوع رو مطرح کنم که این انسانی با چنین درجات وجودی که ما دربارش گفتیم، اما شیوه زندگیش چگونه بوده، چطور زندگی میکرده. این از این بحثه بسیار جالبه، آدمی که چنین مراتبی رو طی کرده، چنین درجاتی رو دنبال کرده، این واقعا چجوری بوده زندگیش، به چه چیزای اهمیت میداده، به چه چیزای اهمیت نمیداده، چه چیزی ناراحتش میکرده، چه چیزی خوشحالش میکرده. راحت بگم اون رو در واقع بیاییم ما خودمون رو مقایسه کنیم با اون، ببینیم اون با چه چیزی از زندگی به این درجات رسید که رسید. چه منشی رو در زندگیش دنبال میکرد و ما چه منشی رو دنبال میکنیم، چه خصوصیت او داشت و ما چه خصوصیت رو دنبال میکنیم برای خودمون. من یه استاد بودن همینه دیگه. پیامبر چجوری بود زندگی، چجوری بود رفتارش، همه انبیا چجوری بودن رفتارشون، این خیلی سوال مهمیه. و من فکر میکنم نگاه کردن به زندگی پیامبر و اوصاف و خصوصیاتش در این باره به طرز عجیبی آموزنده است، خیلی زیاد. اولا یادمون باشه اون خودش درباره خودش بر یک موضوع خیلی تاکید داشت و اون اخلاقش، یعنی رفتارش در زندگی، خلق و خوش، تربیتی که خودش رو کرده بود. میگه اصلا من مبعوث شدم که اخلاق رو به عالی ترین درجاتش برسم. حالا روایت اینجا داریم که براتون میخونم این روایت رو. از ائمه ما سوال میکنن یا از خود پیامبر سوال میکنن که این مکارم اخلاق چیه، اون کرامت های اخلاقی، بزرگواری های اخلاقی چیه. اینا توضیح میدن، میگن اینها بود که در وجود پیامبر بود و با کمک همین ها بود که به این درجات رسید. من اینجا اول میخوام مقدمتاً از اینجا شروع کنم که این ویژگی هایی رو که عطار گفته یه ذره توضیح بدم، ببینم نمونه هایش رو برای شما بگم. عطار درباره لطف پیامبر حرف میزنه. کسی میدونه لطف یعنی چی؟ لطف، کسی مثلا میدونه لغت لطف یعنی چی؟ چی؟ آفرین، آفرین. لطیف موجودیه که به چیزهایی خیلی ظریف و به اون ریزکاری هایی که دیگران متوجهش نیستن همیشه توجه داره. ریزکاری و ظرافت. گل رو به همین دلیل میگن لطیفه، چون خیلی ریزکاری و ظریفی درش به کار رفته. خداوند به همین معنا لطیفه، چون به ریزکاری های موجودات توجه داره. فقط دستور کلی صادر نمیکنه، همه چیز رو نظر میده. پیامبر هم عطار میگه خیلی موجود لطیفی بوده، پیامبر خدا بوده، در بالاترین درجات سیر میکرده، اما خیلی موجود لطیفی بوده. اصلا اینجور نبوده که پرداختن به کارهای کلی و به مسائل خیلی مهم اون از پرداختن به چیزهای جزئی باز داره. به قول حافظ، سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش. گرد نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست. سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش. فرق سلیمان با ما در همینه که سلیمان وقتی پادشاه میشه مورچه ها رو فراموش نمیکنه. یعنی مسائل ظریف و ریزکاری رو از دست نمیده. پیامبر همینجوری بود. رفتاری بسیار ظریف و با دقت داشت. مثال بزنم براتون، حالا کم کم اینا رو میخوام بیشتر براتون بگم. اصحابش میگن که وقتی پیامبر با ما صحبت میکرد انگار، حالا تعبیر از منه، انگار کرنومتر گذاشته بود، به همه ما از روی کرنومتر به اندازه مساوی نگاه میکرد. اینجور نمی که فقط به این بریا نگاه کنه، فقط به اونها، یا فقط مستقیمش رو نگاه کنه، یا اصلا نگاه نکنه. تو چهره تک تک ما موقع صحبت نگاه میکرد و نگاهش رو تقسیم میکرد مساوی، به طوری که نه لطافت رفتار یک نفر، به طوری که هر کسی فکر میکرد همین الان که پیامبر داره صحبت میکنه مخاطب اصلی گفتگو خودشه، نه اون یکی. از اون جالبتر، اینقدر با همه با احترام و مهربانی رفتار میکرد که همه تصورشون این بود که محبوب ترین آدم پیش پیغمبر خودشون هست. همه اینجوری فکر میکرد. این در روایات آمده که هر کسی فکر میکرد پیغمبر اون رو از همه بیشتر دوست داره. از لطافتش نکته دیگه ای براتون بگم، میخوام کم کم وارد این دارم آبتنی میکنم، میخوام یک کمی در باره پیامبر بیشتر حرف بزنم. میخوام برم وسط این استخری چند تا روایتی رو براتون بخونم اگر انشاءالله فرصتی باشه. میگن که موقع صحبت کردن کلمات رو خیلی دقیق ادا میکرد، هیچ وقت حرفش رو نمیخورد، هیچ وقت جمله هاش رو ناتموم نمیذاشت و جملات خیلی کوتاهی به کار میبرد. میگن که وقتی صداش میزدیم هیچ وقت نمیگفت بله، به چیه؟ به چی میگی؟ همیشه میگفت جانم. بفرمایید لبیک. میگه که نه، به روایت میگن که هیچ وقت نشد وقتی با کسی حرف میزنه با تمام بدن متوجهش نشه و تمام توجهش رو معطوف به اون نکنه. هیچ وقتی دیده نشد که پیامبر مثلا با کسی کنار بشه صحبت کنه اینجوری صحبت کنه و با تمام بدن متوجهش میشد و کاملا باهاش حرف میزنه. خدمتکاری داشت ایشون، یک کسی داشت، نوکری داشت، تو خونه ایشون کار میکرد. او میگه در تمام مدتی که تو خونه پیغمبر زندگی میکردم هیچ وقت نشد که به من دعوا کنه یا هیچ وقت نشد که به من اعتراضی حتی بکنه. فقط گاهی که اشتباهی میکردم میومد برام توضیح میداد که درستش چیه. همین خدمتکار خانه پیامبر میگه یه شبی پیامبر روزه بود، من میدونستم روزه است، براش افطار تهیه کرده بودم. شب دیر شد، گفتم حتما پیامبر یه چیزی تو مسجد میخوره میاد دیگه، منم خوردم روزاشو، یعنی افطاریشو خوردم. پیامبر آمد و گرفت خوابید و اینا. فردا شک کم برد، رفتم از اصحاب پرسیدم که پیامبر دیشب دیر آمد، گفتن بله کار داشت تو مسجد و اینا، افطار کرده بود، نخیر افطار نکرد. بس همین خدمتکار پیامبره، میگه هیچ وقت به روی من نیورد این قضیه رو، هیچ وقت با من در این باره صحبت نکرد. میگن بچه ها رو میآوردن توی بغلش، براشون عذار و اقامه تو گوششون بگه، خودش گفته بود این کار رو بکنید، بچه ها رو بغل میکرد، نوازش میکرد، مهربانی میکرد. بعد گاهی اتفاق میفتاد بچه دامن پیامبر رو خیس میکرد، جاش بلند نمیشد، کارشو تموم میکرد، بچه رو نوازش میکرد، حتی بلند نمیشد لباسشو عوض کنه. صبر میکرد پدر مادر بچه‌ای که رفتن، اون وقت بلند میشد میرفت لباسش تمیز میکرد که نکنه اینا یه وقت شرمنده بشه. در روایت هست که هر روز صبح که بیدار میشد دخترانشو میبوسید. یه چند دقیقه دخترانشو، فاطمه زهرا رو و دختران دیگه‌ای که داشت، نوازششون میکرد. منزل زنانی داشت، چند تا زن داشتن ایشون، ولی هر روز صبح قبل از این که برن و مشغول کارهاشون بشن به منزل همه زنانشون میرفتن، باهاشون صحبت میکردن، میپرسیدن شما احتیاجی چیزی ندارید، بعد میرفتن به کارهاشون وارد میشدن. میگن که وقتی کسی باهاش دست میداد هیچ وقت قبل از طرف دستش رو شل نمیکرد و اصحاب اینو فهمیده بودن. وقتی با پیامبر دست میدادن، و پیامبر دست میدادن، خودشون زود شل میکردن دستشون، چون میدونستن که پیامبر دستشون شل نمیکنه. میگن وقتی کسی ازش کمک میخواست و وارد کمکش میشد هرگز قبل از اون طرف از کار ابراز ناامیدی نمیکرد. معمولا طرف او رسول نشد دیگه، نمیشه. مثلا فرض کن اسب یکی گم شده بود، میگفت بیبریم بگردیم پیداش کنیم. میگشتن هیچ وقت پیامبر ابراز خستگی نمیکرد. خب نیست دیگه، نشد، ببخشید. همیشه شادابتر از طرف دنبال کار بود تا خود طرف میگفت برش کنیم خلاص. میگن که یکی از اصحاب شروع پیامبر آمد باش دست بده، دست نداد حضیفه، دست نداد. پیامبر گفت حضیفه دست نمیدی بابا؟ رسول شما میدونید که کسی بیشتر از شما دوست ندارم، ولی امروز یکم بدنم آلوده بود، نخواستم تو این حالت با شما دست بدم. لبخندی زد، گفت خدایی که وقتی دو نفر با هم دیگه دست میدن گناهانشون مثل برگ درختی که باد بهش میزده در پاییز گناهانشون فرو میریزه، با هم دیگه دست بدید. از امام صادق به کرات میپرسن، پیامبر شوخی هم میکرد؟ میفرماید پیامبر اهل شوخی نبود، ولی وقتی میدید بعضی از اصحابش غمگینن میرفت باهاشون شوخی کنه که حالشون جا بیاد و این کار میکرد، شوخی میکرد. بعضا میگن که تو خونش یک کاسه آبی داشت، هر وقت میخواست از خونش بیرون بره موهاشو شونه میکرد و تو کاسه آب آینه درست کرده بود برای خودش. تو کاسه آب نگاه میکرد ببینید سر و بعدش مرتبه یا نه. میگفت هر وقت که مهمانی براش میومد یا میخواست بیرون بره حتما لباس خودش مرتب میکرد. میگفت خدا دوست نداره که آدم با لباس نامرتب و به واسه تنهایی خودش به دیدن دیگران بره. یه عربی بود، بارها من اینو گفتم، ببخشید اگر صدها بارد نشنیدید، حالا میشه صد و یکمون بار. یه عربی بود، گاهی از راه دور میومد خدمت پیامبر، با شوق بازی خودش رو پیامبر نزدیک میکرد، به رسول الله میرفت جلو. خب راهش نمیدونن که داد میزد، میگفت هدیه آوردم برای پیغمبر، هدیه رو قبول میکرد، میگفت منو اگر هدیه بهم بدن هر چی باشه قبول میکنم. و به مهمانی میرفت، دعوتش میکردن به مهمانی میرفت، میگفت حتی اگر پاچه گوسفندی باشه، پاچه کله پاچه، دعوتم کنن میرم. اما ظرافت رو ببینید، یه روز پیامبر با 5 نفر نشسته بود از اصحابش، یه نفری آقا رسول الله من برای شما غذای پختم و اصحابتون تشریف بیارید. گفت چشم، میایم، پاشید برید. با اصحاب رفتن خونه اون شخص، تو راه یه نفر ششمی بهشون اضافه شد. همینجور که صحبت میکردن رسیدن در خونه اون میزبان، پیامبر به اون نفر ششم گفتش که این شخص از ماها دعوت کرده، اجازه بده من برم ببینم، اگر موقعیتش هست تو هم بیا. همینجور سرزا من دست پایین بیا و همین کار کرد. اون عرب داد بزد، میگفت برای پیغمبر هدیه آوردم. میگفت کو عرب، بیاد هدیهشو بده. میداد یه چند دقیقه میشست و میگفت رسول الله باید برم، گوسفندام تنهان. میگفت خب برو. بعد که بلند میشه رو رسول، اگه میشه اون هدیهی که آوردم رو پس بدید. میگفت بفرمایید، ببر. اصحاب میگن بعد وقتی که غمگین میشد، میگفت اون عربی که بر ما هدیه میورد و پس میگرفت کجا هست؟ کاش میومد کمی با هم حرف میزد. ظرافت و لطافت رو ببینید، برای اشیاء شخصی خودش اسم میگذاشت، برای اشیاء شخصی خودش شخصیت قائل بود. خیلی نکته مهمی است. همینجوری چیزایی نیست که دور و برش ریخته، برای اینا اهمیت و شخصیت قائل بود، اسمش میگذاشت. اسم عطاش فکر کنم زعبا بود یا سعبا، حالا الان یادم نیست. اسم اسبش دلدل، اسم عمامش سحاب. عمامش سحاب رو داده بود علی ابن ابی طالب، هدیه داده بود. هر وقت حضرت علی اون عمامه رو به سر میگذاشت، پیامبر از دور که میدیدش میگفت علی با سحاب، علی زیر سحاب اومد، یعنی زیر ابر اومد. و اصحابش شوخی میکرد، شوخیاش هم نقل شده، به شوخیاشون هم جواب میداد. میگن وقتی حرف میزد، البته اصحاب میگن وقتی پیش پیامبر میشستیم یک ابهتی داشت که هیچ کس جرأت نداشت حرف بزنه، ولی پیامبر ما رو آروم میکرد، ما رو به حرف میآورد. بعد ما راجع به مسائل دنیا حرف میزدیم، با ما حرف میزد، گوش میداد، نمیگفت هی بیاد نماز بخونیم، حرف ما رو گوش میداد. گاهی اوقات پیشش خالی بندی میکردن، گفتن یه کسی مثلا دروغ خالی بندی میکرد، گفتم پیامبر لبخندی میزد، دستشو اینجوری میکرد، میگفت ببینید چی میگه، حال طرف رو نمیگره، نمیگفت این خالی بندی ها چیه، میگفت حرف دنیا میزدیم با ما گوش میداد، حرف آخرت میزدیم با ما میگفت. امیرالمومنین میگه هیبت عجیبی داشت پیغمبر، هر کی اولین بار میدیدش جرأت نمیکرد باهاش حرف بزنه، ولی بعد از مدتی جرأت نمیکرد ازش دل بکنه، باهاش خون میگرفت و دیگه حاضر نبود رها کنه پیغمبر. میگن وقتی سخن میگفت معمولا انگشت دست راستش روی دست کف دست چپش میزد، اینجوری حرف میزد، وقتی میشست زانوان خودش رو به صورت حلقه‌وار تو دستش میگرفت. هیچ وقت دیده نشد موقع غذا خوردن تکیه بده، هیچ وقت دیده نشد با برده ها ننشینه غذا بخوره، رو زمین میشست با اینکه بیکلاسی بود، رو اسب بیزین مینشست با اینکه بیکلاسی بود، ترک خودش هم سوار میکرد. هرگز اتفاق نیفتاد که روز اسب باشه و کسی کنارش پیاده راه بره، یا سوارش میکرد یا میگفتش که شما تندتر برو من یواش میرم فلانجا هم دیگر ببینیم. هیچ وقت اجازه نداد خودش سواره باشه و کسی پیاده کنارش راه بره. هیچ وقت نه نمیگفت. اگر میتونست کاری رو انجام بده فورا بلند میشد، اگر نمیتونست انجام بده سرش رو میداخت پایین و میگن یک عرق شرمی، یک سرخی شرمگونه تو صورتش میومد، از خواب میفهمیدن پیغمبر معذوری داره، نمیتونه اون کار انجام بده، خودشون منصرف میشدن. هیچ وقت نه نگفت به خواهش کسی.